یک زندگی خاص، زیبایی آشپزخانه مدرن، محصولات اخوان همگام با آخرین فناوری روز دنیا، تفاوت و نبوغ در طراحی و بیش از 50 سال تجربه همراهی در خانه شما.
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
ببی منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
ماشین لباسشوی تو راه میره؟
آره، راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودی.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم. تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه، تخفیف.
تخفیف های شگفت‌انگیز برای تمامی کالاها در مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
تشنه نام حسین، تشنه راه حسین، تشنه زیارت حسین، تشنه کربلا،
تشنه کربلا حسین.
لیلای منی، آقای منی، مهتاب منی، ارباب منی، محبوب منی.
صدای اربعین در رادیو اربعین.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
رادیو اربعین.
با ایران صدا اربعین را بهتر بشنوید.
ایران صدا دات آی
من حسن اومدم برای زید بشم، تا تو قلب مادر عزیز بشم.
کربلا مکتب نجات بخش.
کربلا سرزمین دلدادگی است.
کربلا تاریخ الاقصا.
کربلا تاریخ الاقصا.
رادیو اربعین.
رادیو اربعین.
صدق الله، صدق الرسول، صدق الامام، صدق الصادق، حرم الله، حرم الحسین، خیر الكلام، صدق الصادق.
هر کس آمده از تا به نحوی دل مولای خود را به دست آورد.
اینجا صدای واژه ها،
صدای واژه ها
سلامت
زائران را نوید می دهد.
او می خواهد مراقب من باشد و به من در راه رفتن کمک کند و من سعی دارم مراقب او باشم و کوله اش را به دوش بگیرم تا آسوده تر باشد.
سفر عشق، گذری بر سلامت زبار در سخن استاد اخوان دکتری طب اسلامی ایرانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و خدا قوت. این روزها خونه ها خیلی شور اربعینی داره.
و پدر مادرها دارن برای خودشون برای بچه هاشون ساک اربعین میگذارن. همینطور که از جهت معنوی آماده میشیم، ذکر میگیم، صلوات میفرستیم، اشک میریزیم، خداحافظی میکنیم، حلالیت میطلبیم، فکر سلامت جسمیمونم باشیم. چند تا نکته قبل از اینکه وارد پیاده روی اربعین بشیم، حتما بریم مراجعه کنیم به یک طبیبی، به یک حکیمی، مخصوصا کسایی که ماساژ کار میکنن، حتما جاهای معتبر بریم، جاهایی که خلاصه مجوزهای خوب دارن، حتما بدنمون رو چک کنن. گاهی وقتا مثلا افتادگی شانه، گاهی وقتا کج بودن لگن، گاهی وقتا انقباضاتی که مثلا توی نقطه هیپ، توی نمیدونم عضلات کشاله ران، راست داخلی، اینا عضلات دوقلو، تو بدن گرفتگی هایی که گاهی وقتا هست، این منجر به این میشه که توی پیاده روی اینها باعث تشدید اختلال بشه. خدایی نکرده کسی که مثلا گرفتگی تو عضلات کمرش داره، آرام 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 پیاده روی که انجام میده، خدایی نکرده دیسک کمر براش ایجاد نکنه. اون گرفتگی و انقباضی که تو عضلات دوقلو داره، توی ناحیه مثلا زیر زانو گرفتگی که داره، آرام 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 خدایی نکرده مشکل آرتروز و مشکل مفاصل براش ایجاد نکنه. حتما مراجعه متخصصین این حوزه بکنیم و قبل از سفر عضلات رو آزاد بکنیم. اگر شرایط رو به هر علتی ندارید، یه پیشنهاد دیگه خدمتون دارم.
اربعین تو همون محشر عشق است حسین.
با دل تنگ به سوی تو سفر باید کرد،
جایی که تمام شنیده ها ملموس
تمام شنیده ها ملموس خواهد شد.
آمادگی و مراقبت
حیاتی در این مسیر.
سفر عشق
صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند
پویش سراسری حیات من نزله محورهای موضوعی اربعین محور وحدت و اخوت میان مردم ایران و عراق
اربعین خیمه جهانی ظلم ستیزی و مقاومت آگاهانه با نگاهی به شعار کربلا طریق الاقصا
همدلی و مواسات مؤمنانه حول شعار همیشگی حب الحسین یجمعنا
حضور گروهی و خانوادگی در راه پیمایی اربعین و تربیت در مکتب حسین
دارم دل شوره اربعین
عاشقان حسینی می توانند آثار خود را به شماره 0990-405-5590 در فضای مجازی ارسال نمایند.
آثار منتخب از رادیوهای مختلف پخش و در رادیو نما و فضای مجازی شبکه‌های رادیویی به تصویر کشیده خواهد شد.
دبیرخانه پویش سراسری حیات من نزله
صدایی از قلب سرزمین ایران
دوستان به صدای قلب ایران گوش کن
تهران پایتخت خاطره ها موج همگلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز شبکه رادیویی تهران
اردیبهشت
اردیبهشت
به نام خدا. سلام، خیلی ممنون که رادیو تهران رو میشنوید و ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. ما همونطور که قسمت قبل گفتیم، امروز میخوایم درباره جنس مکمل صحبت بکنیم و آقای روح الله طالبی و سرکار خانم خانی دارایی مهمان حضوری ما هستن و خانم دکتر نفیسه مرادی، دانش آموخته دکترای علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهرا و همچنین نویسنده کتاب زن و باستاب نگرش مفصل به او در تفسیر آیات، هم مهمان تلفنی ما هستند که دقایق دیگر به ما ملحق خواهند شد. سلام آقای طالبی. سلام خانم دارایی. لطفاً در شروع بحث یک توضیحی درباره این جنس مکمل به ما بدین که دقیقاً منظورتون از جنس مکمل چی هستش؟
سلام عرض میکنم، امیدوارم احوالات شنوندگان ما خوب باشه. واقعیتش اینه که وقتی طرح مسئله جنسیت میکنیم، معمولا از مسئله زنان پرسش میشه، در حالی که به نظر من همون اندازه که زن چیست در طول تاریخ پرسش حیرت آوری بوده و توجه ها رو به خودش جلب کرده، جای اون وجود داره که بپرسیم مرد چیست. و احساس میکنم تمرکز بیش از حد روی مسئله زنان خودش برخواسته از یک مدل نگاه مردانه در جامعه باشه. در واقع در طول تاریخ مردانی بودند که بر ساحت اندیشه ورزی سیطره داشتن و همیشه از دیگری خودشون یعنی زنان پرسش میکردن، در حالی که مسئله جنسیت اهم از زن و مرده.
خب آقای طالبی، میخوام بذارید من سوال اینجوری مطرح بکنم که مرد چیست اساسا، چون گفتن اینطوری بپرسید مرد چیست از نظر
شما؟ بله، منم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم دارایی و شنوندگان عزیز. دقیقاً نکته اینه که اتفاقاً زمانی که ما به این نتیجه رسیدیم که باید بپرسیم از این مسئله، چیزی به نام، یعنی رشته‌ای به نام مطالعات زنان شکل گرفت. چرا؟ چون دقیقاً به دلیل اون غلبه نگاه مردانه و در اقلیت بودن زنان و فرودست بودن زنان و با توجه به سلطه نگاه مردانه، ما فکر میکنیم که باید از زنان سوال بپرسیم. ولی هرچی که اومدیم جلوتر و دقیقاً این مسئله برامون به وجود اومد که پس مردان چی؟ چرا ما از مردان سوال نمیپرسیم؟ چرا میپرسیم زن چیست اما نمیپرسیم مرد چیست؟ ما رفتیم به سمت مطالعات جنسیت، یعنی جنسیت برامون مهم شد، مردانگی هم به اندازه زنانگی برامون مهم شد. اما واقعاً پاسخ به پرسش مرد چیست به سادگی پاسخ به پرسش زن چیست نیست. یعنی هر چند که ما باز هم شاید نتونیم یک پاسخ سرراستی به این سوال بدیم و یک کلیتی رو مطرح میکنیم، سعی میکنیم دیدگاه مختلف رو بگیم نظرات مختلفی راجع به این سوال وجود داره، اما وقتی میپرسیم مرد چیست، مواجه میشیم با یک سری از محدودیت های فرهنگی و اجتماعی که اصلا مانع ما میشه برای پرسیدن این سوال. چرا؟ چون این جواب داده میشه خب معلومه دیگه، خب واضحه دیگه این سوال پرسیدن نداره. در حالی که ما فکر میکنیم اگر واقعا قراره که ما اون دغدغه‌ای که در مورد مفهوم زن بودن داریم رو بهش بپردازیم و تشریحش بکنیم، باید جنس مکمل زن رو که مرد باشه رو هم درک بکنیم و بفهمیم و زنانگی رو توأم با مردانگی بفهمیم، چون ما در منظومه فکریمون با زوجیت طرفیم، با یک زوج طرفیم، با انسان مذکر و انسان مؤنث طرفیم. اگر جنبه تأنیس و جنبه مادینه انسان رو مورد بررسی قرار میدیم، هیچ وقت این بررسی ما و نگاه ما کامل نخواهد شد، مگر اینکه جنبه مردانه رو هم مورد بررسی قرار بدیم. یک بخشی از اینها هم نفیان. یعنی چی؟ یعنی مثلا وقتی من زنانگی رو توصیف بکنم و مؤلفه های زن بودن رو توصیف بکنم، میتونم بگم خب برابر این، مقابل این و متضاد این هرچی که باشد میشود مثلا مؤلفه های مردانه، که اشاره کردیم در قسمت قبل. مثلا وقتی من میگم عقلان، در اون نگرش سنتی عقلانیت یک امر مردانه است، خب طبیعتا عدم عقلانیت یک امر زنانه است در اون نگاه. ولی ما میگیم که شاید، یعنی این پرسش رو میپرسن افراد فعال در حوزه مطالعات جنسیت، که شاید ما نباید انقدر هم صفر و صدی به ماجرا نگاه بکنیم و شاید بتونیم این دو جنس رو به عنوان جنس مکمل ببینیم و ویژگی های ذاتی یا غیر ذاتی رو در موردشون بیابیم و بررسی بکنیم که شاید بعضی جاها هم پوشانی هم داره.
خیلی ممنون که همچنان همراه ما هستید. با جناب آقای روح الله طالبی و سرکار خانم هانی دارایی در کنار شما هستیم با مفهوم جنس مکمل و خانم دکتر مرادی هم الان به ما اضافه شدن. خیلی خوشحالم که به جمع ما پیوستین و ما داریم درباره مفهوم جنس مکمل الان صحبت میکنیم. هم دکتر نظر شما در این باره چیه اگه بخواین توضیح بدیم؟
خیلی ممنونم از شما. ببینید ما از یه جایی یعنی در کل جهان اینطور بودش که مرد رو میگفتن جنس برتر هست و این برتری مرد وارد گفتمان دینی اسلامی هم شد و نمودهایی پیدا کرد. در دوران معاصر اومدن یک نظریه دیگه‌ای رو مطرح کردن، گفتن نه مرد برتر نیست بلکه جنس مکمل زن هست و در واقع مرد و زن هر دو تکمیل کننده هم هست. فرزن اومدن مطرح کردن مردها از نظر عقلانیت برترن، زنها از نظر عواطف، در نتیجه اینها در کنار هم قرار میگیرن، این دو در واقع مکمل هم هستن، نواقص هم رو جبران میکنن. این کلیت اون نظریه که تا اینجا مطرح شده. اما صرف اگر ما بخوایم بگیم که این دو مکمل هستن، باز همین نیست. این مستلزم اینه که ما میگیم که تمام جنس زنان و تمام جنس مردان یک نواقصی دارن که اینها وقتی در کنار هم قرار بگیرن این نقیصشون جبران میشه، این تکمیل میشه. اگه بخوایم با یه نگاه کلی نگاه کنیم، اون وقت باید بیایم بگیم مثلا فرض کنید در مجلس شورای اسلامی برای اینکه این یک تکاملی وجود داشته باشه، پس باید مثلا نصف نماینده ها مرد باشن، نصف نماینده ها زن باشن، تا این در واقع نقصه همدیگر رو از ابعاد مختلف بپوشونن. ولی میبینید هیچ کس این حرف رو نمیزنه و این حرف کاملا غیر منطقی به نظر میرسه. پس این اومدن چی بودش؟ این اومد بگیم تو نهاد خانواده اگر منظور بوده، نه در سطح اجتماع. خب در نهاد خانواده بگیم که زن و مرد مکمل همن، هر کدوم دارن در کنار هم یه سری مواردی رو در واقع از همدیگه پشتیبانی میکنن تا کانون خانواده سرپا وایسته. خب اگر بگیم که مرد به عنوان کسی که منطقش قوی تر، عقلش برتر، این به عنوان تصمیم گیرنده باشه، زن از لحاظ عاطفه باشه، بازم اینجا به مشکل برمیخوریم، چون که هر کدوم این افراد یک شخصیت مستقلی هستن که باید ابعاد مختلفشون رشد پیدا بکنه و این رشدی که قراره اتفاق بیفته، حالا من در قسمت‌های بریم جلوتر اینو بیشتر توضیح میدم خدمتتون، این رشدی که باید اتفاق بیفته هم باید جنبه عقلانی افراد باشه، هم جنبه عاطفه‌شون باشه و نمیتونیم تکامل یک انسان رو به انسان دیگه گره بزنیم. این یه نکته. نکته دوم اینه که ما اگر بخوایم بگیم که این دو مکمل هم هستن، هیچ وقت زن و مرد به تنهایی نمیتونن مکمل هم باشن. انسان به ماهو و انسان، یعنی یک انسان به تنهایی خودش فارغ از اینکه جنسش چی هست، یک سری نیازهایی رو داره. یک چون انسان موجود اجتماعی آفریده شده، از ابعاد مختلف به انسانهای دیگه نیاز داره. یه بخشش مثلا نیاز عاطفیه که از مثلا پدر و مادر دریافت میکنه، یه بخشش از همسر دریافت میکنه، یه بخشش نیازهای مرتبط با مثلا جسمش هست که برای سلامتیشه، از انسانهای دیگهی که دارن خورد و خوراکش رو تولید میکنن دریافت میکنه. یعنی انسان یک موجود اجتماعی هستش، به صورت اجتماعی خلق شده که نیازهای مختلفش رو با انسانهای مختلف فارغ از اینکه زن هستن یا مرد هستن برطرف میکنه و در نهایت اینه که این رشد بکنه.
یعنی شما میفرمایید که ما با انسان طرف هستیم نه با جنس. یعنی وقتی که داریم درباره تکمیل هم دیگه صحبت میکنیم، دیگه جنسیت مطرح نیست، انسانهای مکمل در کنار هم هستن.
احسن به شما. ما در واقع با انسان روبرو هستیم، اما چون این انسان محض وجود نداره که فارغ از جنسیت باشه که بگیم این انسان محض، نه، این انسان به دو گونه مؤنث و مذکر خلق شده برای اینکه این ساختار اجتماع پیش بره، نه اینکه این دو کامل کننده هم باشن. نخه، در یه بخشی از نیازها، در یک بخش کوچکی از نیازها که غرایز جنسی هست، عواطف عشق و عواطف وابستگی و تعلق هست، بله، این فقط از طریق جنس متفاوت مطرح میشه. و اون چیزی که میخوام عرض کنم خدمت شما اینه که انسان خلق شده با دو جنس متفاوت، نه دو جنس مکمل.
آقای طالبی نظر شما چیه؟ ما با انسان مکمل طرفیم یا با جنس های مکمل؟
بله، تشریحی که خانم دکتر داشتن تشریح دقیق و به جایی بود. چرا؟ چون با توجه به این که ما اومدیم و یک دستبندی کردیم از مؤلفه های زنانه و مؤلفه های مردانه، مخصوصا در نگاه سنتی، تبیینی که ایشون داشتن کمک کرد به این مسئله که ما اتفاقا افراد رو با جنسیتشون ببینیم. چون ما اشاره کردیم به این که چیزی که ما در الگوی سوم زن میخواییم اینه که آدم ها جنسیتشون رو حذف بکنن و وارد جامعه بشن، و توضیحی که خانم دکتر دادن اتفاقا این بود که ما انسان بدون جنسیت که نداریم، انسان ها یا زن هستن یا مرد هستن، و اتفاقا ما با اون محدودیت های ناشی از جنسمون هستیم که در جامعه حضور پیدا میکنیم. شاید در ظاهر اینها، یعنی این دوتا تبیینی که اتفاق افتاد، متناقض به نظر برسه، اما چرا نکته خانم دکتر نکته دقیق و درستیه و با اون نکته قبلی که گفته شد که حذف جنسیت بود تعارض نداره؟ وقتی که ما وارد فضای اجتماعی بشیم و فضای اون چیزهایی که گفتیم ساخته و پرداخته جامعه هستند بشیم، اتفاقا اونها چیزایی هستند که ما میتونیم با فرهنگ سازی، با کنشهای فرهنگی، اونها رو از ساحت جامعه حذف بکنیم، کما اینکه اتفاق افتاده. ببینید، اگر مثلا 200 سال پیش، 300 سال پیش ما در یک جامعه شرقی از یک زن سیاستمدار، یا بهتر اینطور بگیم مثلا یک زن ناناور صحبت میکردیم برای خانه، یک تصویر غیر طبیعی رو انگار داشتیم ترسیم میکردیم، انگار داشتیم از یک زنی صحبت میکردیم که نماینده خوب زنان نیست، انگار داره کاری رو میکنه که این کار کار زنانه‌ای نیست.
اصلا میگن زنه در واقع مثل مرد میمونه.
دقیقاً، دقیقاً. ولی الان این اتفاق نمیفته. یعنی الان در جامعه امروزی اگر ما این حرف رو بزنیم، کسی انگشت اتهام به سمت ما نمیاره. البته ممکنه که هنوز عده‌ای نگرش رو داشته باشن که مثلا ما نمیتوانیم زن سیاستمدار خوب داشته باشیم. ولی به هر حال در عرف جامعه، حتی در کشور خودمون، پذیرفته شده که زنی نماینده مجلس باشد، به عنوان مثال زنی مدیر باشد، زنی معاون کل باشد، زنی شاغل باشد، زنی خارج از نقش های خانگی باشد. اینجا چه اتفاقی میفته؟ اون حذفی که ما میگفتیم و این تأکیدی که خانم دکتر دارن، اینها اتفاقا در یک راستا داره اتفاق میفته. حذف مؤلفه های فرهنگی و اجتماعی که افراد رو جنسیت زده میبینه. یعنی چی؟ یعنی اینکه زن که عقلانیت نداره، زن که نمیتونه درست تصمیم بگیره، مرد که گریه نمیکنه، مرد مگه میتونه بچه داری بکنه؟ اینها تصویرهایی بوده که ما در طول سالیانی اینها ساختیم و اینها رو چسبوندیم به هر کدوم از این دو جنس. ولی خب اینها که واقعیت بیرونی نبوده، اینها که واقعیت زیستی نبوده. آیا واقعا مردان گریه نمی کنند؟ آیا واقعا مردی نیست که بتونه خوب فرزند پروری بکنه؟ آیا واقعا زنی نیست که بتونه خوب سیاست ورزی بکنه، خوب تعقل بکنه؟ قطعا هست، و قطعا با تربیت، با آموزش میتونه تعدادش بیشتر بشه. پس این رو توجه داشته باشیم که اون حذفی که گفتیم مربوط به این مؤلفه هاست، مؤلفه هایی که ما ازش با عنوان کلیشه های جنسیتی یاد میکنیم. یعنی میگیم که اینها ویژگی های جنسیتی نیستن، اینها کلیشن، اینقدر گفته شده ما پذیرفتیمش و خلاف اون فکر کردن برامون سخته، ولی میشه و ممکنه، و میبینیم که اگر اتفاق بیفته نسل به نسل جامعه تغییر میکنه. و اون نکته که خانم دکتر بهش تاکید دارن اتفاقا ناظر به وقتیه که ما وارد جامعه شدیم و از نظر به عنوان یک انسان اجتماعی در پی کنش اجتماعی هستیم، که طبیعتا بخشش رفع نیاز هست.
خب متشکرم که همچنان همراه ما هستید. شما میتونید نظرات پیشنهاداتتون رو به سامانه پیامکی ما 30094 بفرستید. خانم دارایی، من یه نکته دارم که حالا هر کدوم از آلاش یا شما خانم دارایی یا هر کدوم از عزیزان دیگه تونستن پاسخ بدن که ازتون سپاسگزارم. سوال من اینه که خود ویژگی زن بودن و مرد بودن حداقل توی جامعه‌ای که ما داریم